ますよ。
7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به چند خبر مهم این ساعت. رئیس مأموریت اتحادیه اروپا در افغانستان خواهان رهایی فوری فعالان زن در این کشور شد. اندرس وان براندت میگوید اگر طالبان واقعاً به مسئولیت حقوق زنان متعهدند، باید زنان بازداشت شده را رها کنند. هفته گذشته دو بانوی معترض به نام‌های زهرا محمدی و مرسل عیار در کابل ناپدید شدند. ماه گذشته نیز تمنا زریا پریانی و پروانه ابراهیم خیل، دو فعال زن و همچنین عالیه عزیزی مدیر سابق زندان زنانه هرات ناپدید شدند. حکومت طالبان هنوز تایید نکرده که این زنان را بازداشت کرده است. اداره سرمیاشت افغانستان میگوید از پنجشنبه این هفته امور فرستادن کودکان را به جرمنی آغاز میکند که استخوان‌هایشان شکسته یا هم سوخته باشند. اعلامیه دیروز سرمیاشت گفت که کودکانی که چنین مشکل دارند تا 30 دلو از کابل منتقل میشوند. آنها به همکاری دهکده صلح جرمنی که متشکل از دکتران است تحت درمان قرار میگیرند. یک مقام آمریکایی میگوید که هیئت از این کشور متشکل از مقامات ارشد وزارت‌های خارجه، خزانه و تجارت آمریکا و اروپا رسیده تا تحریم‌ها بر مسکو را در صورت اشغال اوکراین توسط روسیه بررسی کنند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود، با خبرگزاری رویترز گفته که هیئت این کشور از بریتانیا، فرانسه، بلژیم و جرمنی بازدید می‌کند و با مقام‌های اروپایی وضعیت در منطقه را هم بررسی می‌کند. و یک خبر دیگر از پرتغال میگوید کسانی که واکسین بیماری کووید 19 را گرفتند پس از این نیاز ندارند که برای ورود به این کشور آزمایش منفی ارائه کنند. همچنان افرادی که در جریان 6 ماه گذشته به این بیماری مبتلا شدند بدون آزمایش منفی وارد پرتغال شده می توانند. انتونیو کوستا صدر اعظم پرتغال دیروز از این تصمیم کشورش خبر داد. بر اساس مقرراتی که از اول دسامبر نافذ بود، تمامی افراد بالاتر از 12 سال برای ورود به پرتغال باید آزمایش منفی ارائه می کردند. در ادامه این مجله خبری از این موضوعات و مسائل به تفصیل خواهید شنید. صدر اعظم پاکستان میگوید باران بشری در افغانستان زندگی مردم را تهدید میکند.
This is the first time there is chance of peace because
نخستین بار است که فرصت برای صلح در افغانستان فراهم شده، زیرا در حال حاضر جنگ نیست. اما اکنون مشکل اصلی بحران بشری بزرگ است.
شهروندان افغانستان در سطوح مختلف به مرگ آوازخوان اسطوره هند لتا منگیشکر واکنش نشان دادند.
ملک ستیز، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، نیز در حساب تویتر خود نوشته که لتا برای بیرون از مرزها نیز ماندگار خواهد بود.
و یک هیئت از مقام‌های ارشد آمریکا احتمال وضع تحریم‌ها بر روسیه را بررسی می‌کند.
یک مقام آمریکایی می‌گوید که هیئت این کشور متشکل از مقام‌های ارشد وزارت‌های خارجه، خزانه و تجارت این کشور به اروپا رسیده تا تحریم‌ها بر مسکو را بررسی کند.
با سابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم. مجموعه از روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما را نیز در پایان مجله گنجانیده‌ایم. با ما باشید. ساعت 7:34 است و با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. صدر اعظم پاکستان میگوید بحران بشری روز افزون در افغانستان زندگی نیمه از مردم این کشور را تهدید میکند. عمران خان در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی از این هم یادآوری کرده که برای نخستین بار فرصت صلح در افغانستان به میان آمده است. از سوی دیگر ملل متحد میگوید سرمای زمستان زندگی بسیاری مردم در افغانستان را دشوار ساخته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
صدر اعظم پاکستان به این باور است که پس از سالهای طولانی زمینه برای صلح در افغانستان فراهم شده، اما او تاکید کرده که بحران بشری در این کشور نگران کننده است. عمران خان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CGTN چین که دیروز نشر شد، بحران بشری در افغانستان را در حال افزایش و نگران کننده عنوان کرد.
This is the first time there is chance of peace because
نخستین بار است که فرصت برای صلح در افغانستان فراهم شده، زیرا در حال حاضر جنگ نیست. اما اکنون مشکل اصلی بحران بشری بزرگ است، زیرا افغانستان پیش از حاکمیت دوباره طالبان بیشتر به کمک‌های خارجی متکی بود. 75% بودجه افغانستان از طریق کمک‌های بین‌المللی تامین می‌شد. هنگامی که این کمک‌ها متوقف شدند، اکنون حکومت با بحران جدی روبرو است و خدمات را ارائه کرده نمی‌تواند.
عمران خان پیش از این در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مورد ادامه کمک‌های بشری و آزادسازی دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان گفتگو کرد. حکومت‌های گذشته افغانستان بارها بر پاکستان اتهام وارد کردند که در خاکش به طالبان پناه داده و زمینه آموزش نظامی را برای آنها فراهم کرده است. اما اسلام‌آباد این اتهام‌ها را همواره رد کرده. پس از آن که طالبان در ماه اگست کابل را گرفتند، لحن طالبان افغان در برابر مقام‌های پاکستانی نرم‌تر شده است. عمران خان، صدر اعظم، شاه محمود قریشی، وزیر خارجه و سایر مقام‌های پاکستانی در سطح جهانی اظهارات داشتند که جانبداری از طالبان خوانده شده است. همزمان با نگرانی صدر اعظم پاکستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف دیروز در توییتر گفت که شب روز سرما در افغانستان به سوی دشوار شدن روان است. این صندوق گفته که توانسته است به همکاری سایر نهادها برای 1700 خانواده در هرات کمک‌های زمستانی را فراهم کند. سازمان ملل متحد در ماه دسامبر هشدار داده بود که رکود اقتصادی در افغانستان در برابر چشمان همه صورت می‌گیرد. بنابراین این سازمان از جامعه جهانی خواسته که جلوی این فاجعه را بگیرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید از آغاز زمستان تا کنون بیش از 80 نفر در این کشور جان باختند. تنها شمار قربانیان برفباری‌های سنگین دیروز در ولسوالی دانگام کنر به 15 تن رسید. در نتیجه زلزله، طوفان‌ها و بارندگی سنگین بیش از 2500 خانه هم در ولایت‌های مختلف منهدم یا تخریب شدند. باز هم همکارم جاوید نیمی با شماست.
وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید از آغاز زمستان تا اکنون حداقل 84 تن در نتیجه رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند. ملا جانان سائق، رئیس مرکز عملیاتی وضعیت اضطراری در این وزارت، دیروز بر رادیو آزادی گفت که شمار زخمی ها در نتیجه این رویدادها هم نزدیک به 100 تن رسیده است.
در تمام کشور در نتیجه برفباری و زلزله حداقل 84 تن جان باختند و 97 تن دیگر هم زخم برداشتند. تقریبا تا 2500 خانه در ولایت‌های مختلف و ایران و یا قسمت تخریب شده.
تنها دیروز برفباری سنگین در ولسوالی دانگام ولایت کنر صورت گرفت که به مردم تلفات جانی و زیانهای مالی وارد کرد. مقامهای حکومت طالبان در کنر می گویند که شمار جانباخته ها اکنون به 15 تن رسیده است. همچنان وزارت دولت در امور رویدادهای طبیعی می گوید که در ولسوالی فیض‌آباد ولایت بدخشان 1 تن در نتیجه برفباری سنگین جان باخته است. حکومت طالبان میگوید که برای خانواده‌های قربانیان و زخمی‌ها کمک مالی فراهم کرده. در افغانستان بیشتر مردم از خشکسالی شکایت می‌کنند، اما این سو در زمستان بارندگی، سرازیر شدن سیلاب، زلزله و سایر رویدادهای طبیعی از مردم قربانی می‌گیرد و کمک‌های فوری هم در فرصت زود به آنها نمی‌رسد.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شهروندان افغانستان در سطوح مختلف به مرگ لتا منگشکر، آوازخوان اسطوره هند، واکنش نشان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق، حنیف اطمر وزیر خارجه حکومت پیشین و ملک ستیز نویسنده در گذشته بانو لتا را زایه خواندند. شماره از جوانان در افغانستان نیز میگویند که از دلبستگان آواز بانو لتا هند و آواز او ماندگار خواهد بود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در گذشت لتا منگشکر آوازخوان پرآوازه هند با واکنش چهره‌های سیاسی و شمار از آوازخوانان افغانستان روبرو شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در توییت در گذشت بانو لتا را زایعه خوانده و برای خانواده او تسلیت گفته است. آقای کرزی نوشته که لتا منگشکر با صدایش میلیون ها قلب را پر از شادی کرد. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه پیشین افغانستان در حساب توییتر خود نوشته که آنان مانند نسل پیشینشان با زیبایی صدای لتا منگشکر زندگی کردند و آهنگ‌های او بخش از زندگی و میراث تمدنی مشترک آنان خواهد بود. ملک ستیز نویسنده و تحلیلگر سیاسی نیز در حساب تویتر خود نوشته که لتا برای بیرون از مرزها نیز ماندگار خواهد بود. لتا منگشکر اسطوره موسیقی هند و روز یکشنبه در نتیجه ابتلا به کووید 19 به عمر 92 سالگی درگذشت. حکومت هند به دنبال مرگ او برای دو روز عزای عمومی اعلام کرد. شمار از کاربران در فضای مجازی در افغانستان نوشتند که بانو لتا جاودانه خواهد بود. بنفشه بهار 27 ساله و باشنده کابل میگوید که از دلبستگان آواز بانو لتا است.
لتا منگشکر آوازخوان مورد پسند ما است و از دوران طفولیت به آهنگایش گوش میدادم و شنیدن آهنگایش حس عجیب برم پیدا میکرد.
نعیم دیگر باشنده کابل میگوید
25 سال عمر دارم و یکی از علاقه‌مندان سرسخت لتا منگشکر هستم. لتا منگشکر یکی از آوازخوانای بی‌نظیر نه تنها هندستان بلکه تمام آسیاس. آوازش هیچ وقت خاموش نخواهد شد.
لتا منگشکر در سال 1949 یعنی حدود 73 سال پیش نخستین آهنگش را سروده بود. لتا به عنوان یگانه آوازخوان هندی 7 دهه فعال بود و برای چندین نسل آواز خواند.
مطالب خبری را با این خبر سرمیشت افغانستان ادامه می دهید. این اداره می گوید که از پنجشنبه همین هفته امور فرستادن کودکان را به جرمنی آغاز می کند که استخوان‌هایشان شکسته یا هم سوخته باشند. اعلامیه دیروز سرمیشت گفت کودکانی که چنین مشکل دارند تا سی دلو از کابل منتقل می شوند. آنها به همکاری دهکده صلح جرمنی که متشکل از دکتران است تحت درمان قرار می گیرند. سرمیشت در اعلامیه‌اش برخی شرایط را مشخص کرده است.
عمر بیمار نباید از 11 سال بیشتر باشد. پدر یا اقارب مریض تذکره و 10 قطع عکس به اندازه پاسپورت داشته باشند. آدرس اداره سرمیاشت افشار سیلوی کابل.
در افغانستان امکان درمان شکستگی استخوان و سوختگی خیلی اندک است. سرمیاشت میگوید که در سال 2021 میلادی حدود 577 کودک افغان که سوراخ قلب داشتند در هند و پاکستان تداوی شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کرکت بورد افغانستان میگوید بازی‌های تمریناتی ملی پوشان در قطر با شدت ادامه دارد. تیم ملی کرکت افغانستان برای بازی‌های 50 و 20 اووره با بنگلادش آمادگی می‌گیرد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
تیم ملی کرکت افغانستان با تمرینات جدی مشغول است و برای بازی با تیم بنگلادش آماده می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که کمپ تمریناتی ملی پوشان افغان در قطر آغاز شده.
هدف این کمپ تمریناتی آمادگی به مسابقات بین المللی 50 و 20 اووره در برابر تیم ملی بنگلادش می باشد. قرار است انقری تیم ملی کرکت افغانستان از قطر به طرف بنگلادش سفر نماید تا در آنجا با میزبانی بنگلادش این مسابقات را انجام دهد.
تیم ملی کرکت افغانستان روز شنبه 23 دل مطابق 12 فوریه پس از تمرینات به بنگلادش می رود. قرار است سه بازی 50 اووره یا یک روزه
میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش برگزار شود. این سلسله تا 4 هوت مطابق 23 فوریه ادامه خواهد یافت. سپس دو بازی 20 اووره میان هر دو تیم در نظر است که از اول تا 3 مارچ برگزار خواهد شد. این بازی‌ها به هدف راهیابی به جام جهانی 5 اووره کرکت راه اندازی می شود و تیم برنده 10 امتیاز کسب خواهد کرد. افغانستان پس از بازی‌ها با وست اندیز اکنون در جایگاه 10 جدول راهیابی و جام جهانی کرکت قرار دارد. با آنکه مورد مثبت ویروس کرونا در بنگلادش افزایش یافته، کرکت بورد این کشور تا هنوز نگفته که آیا برای تماشاچیان اجازه حضور در ورزشگاه داده خواهد شد یا اینکه آنها تنها می‌توانند بازی‌ها را به صورت آنلاین و یا از طریق تلویزیون تماشا کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک هیئت ارشد آمریکا برای گفتگو با مقام‌ها در اروپا است تا وضع تحریم‌ها بر روسیه را در صورت اشغال اوکراین بررسی کند. همزمان یک مقام ارشد ناتو گفته که شاید حضور نیروهای این پیمان نظامی در حوزه بالتیک و پولند افزایش یابد. همکارم گزارش می‌دهد.
یک مقام آمریکایی میگوید که هیئت این کشور متشکل از مقام‌های ارشد وزارت‌های خارجه، خزانه و تجارت این کشور به اروپا رسیده تا تحریم‌ها بر مسکو را در صورت اشغال اوکراین توسط روسیه بررسی کند. این مقام آمریکایی که بنابر حساسیت موضوع خواستن نامش گرفتن نشود، با خبرگزاری رویترز گفته که هیئت این کشور به بریتانیا، فرانسه، بلژیم و جرمنی سفر خواهد کرد و با مقام‌های اروپایی وضعیت در منطقه را هم بررسی می‌کند. در این میان ناتو گفته که ممکن حضورش را در حوزه بالتیک و پولند افزایش دهد، اما در صورتی که روسیه بخواهد نیروهایش را به دنبال تمرینات نظامی در بلاروس حفظ کند. راب بویر رئیس کمیته نظامی ناتو روز دوشنبه گفت که اگر روسیه به استقرار و حضور نظامیش در نزدیکی مرزهای اوکراین ادامه دهد، ناتو هم اقدام مشابه خواهد کرد.
اگر به استقرار نیروها ببینید، روسیه نیروی کافی به خاطر اشغال اوکراین دارد، اما نمیدانم که چنین چیزی واقع می شود. باید واضح بگویم که نمیدانم ولادیمیر پوتین چه تصمیمی می گیرد.
خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که روسیه تا 30,000 نظامی را برای تمرینات به بلاروس فرستاده. همچنان بیش از 100,000 نیروی روسی در نزدیک مرزهای اوکراین جابجا شدند. ایالات متحده هفته گذشته حدود 3,000 سرباز بر رومانیا و پولند فرستاد. در این میان جرمنی هم ارزیابی‌ها را آغاز کرده تا شمار نیروهایش را در لیتوانیا افزایش دهد.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه گاردین مقاله را درباره زندگی کودکان فقیر در افغانستان به نشر رسانده. مقاله درباره کودکان کارگر در کابل تحت این عنوان منتشر شده: ترس، گرسنگی و سردی. گاردین در این مقاله از شایسته کودک 10 ساله نقل کرده که میگوید اگر کار نکند گرسنه میماند. شایسته در بازار پرازدحام مندوی شهر کابل پلاستیک میفروشد. در این مقاله روزنامه گاردین میخوانیم که هر دکان این مندوی از مواد خوراکی پر است، اما خانواده های کودکان کارگر مانند خانواده شایسته توان خرید هیچ یکی از این مواد را ندارند. بر اساس آمار قبلی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، حدود 60,000 کودک در افغانستان سرگرم کارند، اما اکنون این شمار 3 برابر شده. هرچند بخش بزرگ از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می کردن، اما با حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگست فقر و گرسنگی از این هم بیشتر شده است. برخی از روزنامه ها با تازه ترین سخنان دیوید ریچاردز، لویدرستیس پیشین نیروهای مسلح بریتانیا اشاره کرده است. او گفته که غرب باید شکست خود در جنگ افغانستان را بپذیرد و برای جلوگیری از قحطی گسترده در این کشور با طالبان کار کند.
<تص-> دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و مجموعه از پیام‌ها، گفتگوها و روایت‌های شما.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه
هیچ گونه کمکی از طرف مجد خیریه یا و غیره به ما نشده.
در کنار پیام‌هایتان، برفباری سنگین از دید دهاقین.
دهقان که از عادتش مثل ماهی واری است، اگه او باشه زنده است او نباشه دیگه در بدر است.
گزارش مفصل در مورد این تا لحظه های دیگر. اما آیا چمن حضوری در کابل به کمیته ملی المپیک تحت مدیریت طالبان سپرده خواهد شد؟ این میدان رایگان برای مشق و تمرین ورزشی و سرگرمی جوانان گفته می شود که مربوط شاروالی کابل است. جوانان چه میگویند؟ جاوید فیضی به شما میگوید.
احمد شکیب باشنده مکروریان کابل که روزهای جمعه با دوستانش برای بازی فوتبال به چمن حضوری میرود، میگوید که این چمن باید بازسازی شود. به گفته احمد شکیب، چمن حضوری تنها زمین بازی رایگان برای جوانان است. او میگوید زمین های بازی خصوصی در کابل وجود دارد، اما برای استفاده از آنها باید پول بپردازند که توانایی پرداخت آن را ندارند.
چمن حضوری کابل باید بازسازی شود، چون یک مکان بسیار مهم و یگانه مکان است که ورزشکارا میتونن اونجا برن و ورزش بکنن. با وجودی که در اواخر بعض میدان های شخصی جور شد، مثلا ورزشگاه های شخصی جور شد، اما همگی توان پولی ندارن که اونجا پول پرداخت بکنن و به اونجا برن برای تمرین کردن. دیگه ما هم از دولت خواهش میکنیم تا چمن حضوری را هر چیز زودتر بازسازی بکنن تا ورزشکارا حداقل یک جای داشته باشن که در اونجا به تمرینات خود ادامه بدن.
ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک حکومت طالبان گفتند که بر ریاست الوزراء پیشنهاد کردند که کنترل این چمن را در اختیار آنها قرار دهد. داد محمد ناوک، سخنگوی این اداره، بر رادیو آزادی گفت که چمن حضوری نیاز جدی به بازسازی دارد.
در دولت قبلی مربوط شاروالی کابل بود. ما بر ریاست الوزراء پیشنهاد دادیم که زمین چمن حضوری را مربوط ریاست ما بسازد، زیرا یک زمین ورزشی است و برای ورزش است و نیاز مبرم به حفاظت و بازسازی دارد که ما این امور را به پیش خواهیم برد.
تلاش کردیم تا نظر شاروالی کابل را نیز در گزارش داشته باشیم، اما مسئولان آن پاسخ ندادند. قابل ذکر است که چمن حضوری کابل قبلا بارها ترمیم شده است، اما پس از مدت دوباره تبدیل به محل گرد و خاک شده است که شهریان کابل دلیل آن را عدم توجه به آن و استفاده نادرست مردم از آن می دانند.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
برفباری سنگین در مناطق مختلف دهقان‌های محلی را خوشحال کرده. آنان امیدوارند که زمین‌هایشان از شطر خشکسالی نجات یابد. این گزارش با صدای یک دهقان محلی در پروان آغاز می شود.
کمی برفا و باران ها را که دیدیم، دهقان ها دیگه طبشان خوش است که میگن این او فریمان است دیگه.
محمد عوض 35 ساله بر زمین های در قریه بایان از ساعت مرکزی ولایت پروان کار میکند تا برای کشت بهاری آماده شود. او 6 جریب زمین را اجاره گرفته و به طوری که نصف حاصل به او تعلق میگیرد و نصف دیگر به صاحب زمین. محمد عوض بر رادیو آزادی گفت که اگر خشکسالی نباشد سالانه حدود 150 هزار افغانی عاید میکند.
پار سال نمیجه ما فاصله کشتیدم، همی فاصله ما از بیوی خوش شد، از بیخی توان شد سر ما دیگه. امسال فضل خدا نسبت به پار سال کرده. امسال یک دیقان که از عادتش مثل ماهی واری است، اگه او باشه زنده است او نباشه دیگه در بدر است. میمون از این برباری دیگه راضی استیم دیگه، 80% راضی هستیم.
میراقای 45 ساله در روستای هوفیان به کار دیقانی مشغول است. او هم برفباری امسال را به فال نگرفته است.
او باشه دو فصل میگه، اگر نباشه نمی یک فصل میشه. برباری امسال خوب بود دیگه، فعلا خوب است. دو پوانه 5 زمین پیش ما در سال یکم لگرپه معصف و مکشیده و معصف خودم و معصف دیقونی یکم لگ باش میشه. در پنج ریزیون یا لگ میشه.
دلاغای 30 ساله دیقانی است که در ولسوالی سالنگ ولایت پروان زندگی میکند.
2 سال شده است که دیگه کدام فایده کشیده نمیتونیم. از اینکه بعدر برف و باران که باشه خوب است. اولش خب بعدر او فرمان میباشه خوب است. کرم زمین میماره بخار شایی بهش بعدر اگذر کشتکار برخ میباشه. مثال بیعید میباشه او فرمان میباشه.
در سالهای اخیر صدها دیقان محلی از خشکسالی نالیدند و حال به سالهای آینده خوشبینند. اما همگی خوش نیستند. برخی از خانواده های نادار میگویند که برفباری و سرد شدن هوا زندگیشان را با خطر روبرو کرده. نازی از زن 47 ساله که در روستای توتمدره ولایت پروان زندگی میکند، نانآور خانواده 9 نفری است. او شکایت دارد.
فامیل ما 9 نفر هستم. خودم سرپرستی میکنم. قصالا دیگه برف و باران نبود. دیقان هستن، تندور دارن، دیگدان دارن دیگه درمی. درمی روزگار خدا زمستان خدا تیر میکنیم. مشکلات که چوب نیز آغال نیز خیلی مشکلات است.
مسئولان طالبان در محل برای رفع مشکل اقتصادی خانواده های مستمن طرح مشخصی ارائه نمی کنند. اما دیقانان به طور کلی می گویند که برفباری های سنگین در زمستان امسال ذخیره‌گاه های آبی طبیعی را پر می کند. مولوی محمد رحیم رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کله چه برندگی و نوسیگی و واور و نوریگی باران و نوریگی
زمانی که برف و باران نمی باشد تأثیر زیاد بالای دیاقین دارد، حاصلات کم می دهد. انشالله ما امید داریم که امسال بارندگی بیشتر بود و سال خوبی در راه است و دیاقین هم خوش هستند و حاصلات هم بیشتر خواهد بود.
امید خدی چه انشالله حاصلات بم خوبی و دیاقین بم انشالله چه خوشحال دیسه کاری.
بسیاری از ساکنان ولایت های شمال کابل شغل دیقانی دارند و نیازهای ابتدایی زندگی خانواده هایشان از فعالیت های زراعتی فراهم می شود.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.